أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث از آثار عقد معلق قبل از اصول شرط، در مواردی که عقد معلق صحیح است یا ایقای معلق صحیح است، بیان شد که بر اساس اونچه که در حقوق فرانسه بوده و به تبع اون در قوانین مدنی کشورهای عربی اومده، در عقد معلق قائل به ثبوت حقی برای متعهد الله قبل از حصول شرط و حصول معلق علیه شدن، و بر این اساس به دنبال این بحث آثاری را برای ثبوت این حق بیان کردم که این حق مثلا قابل نقل، قابل انتقال به غیر است، به ارث، به بی، به هبه، یا میتونه نسبت به این حق مثلا اقداماتی بکنه برای صیانت از این حق، یا که این حق از بین نره، مورد از بله موردش منتفی نشه، یا اقداماتی برای تثبیت این حق، تضمین نسبت به این حق انجام بده از باب ضامن گرفتن یا رهن گرفتن و امثال اینها. به این امر ملتزم شدن، بحثی از این جهات کردن، چون قائل به ثبوت حقی در عقد معلق قبل از حصول شرط به معلق علیه شدن، گفتن هرچند مضمون اصلی عقد مورد قصد اصلی، مقصود اصلی در هر عقد و ایقا در موارد تعلیق ولو قبل حصول معلق علیه حاصل نمی شود، مثلا در بیع تعلیقی مقصود اصلی، مضمون اصلی که ملکیت المبیع للمشتری هست، ولو قبل از حصول شرط حاصل، قبل از حصول معلق علیه حاصل نمی شود، ولی اینطور نیست که برای متعهد الله هیچ اعتبار قانونی و حقوقی ثابت نشده باشه، بلکه اعتبار قانونی به نام حق برای او ثابت هست که قابل احترام و حمایت هست. بر این اساس از آثار بحث کردم، ولی در نقد و مناقشه در این قسمت بیان شد که به حسب مبانی فقه امامیه اینطور نیست که در موارد انشای عقد تعلیقی و انشای ایقاع تعلیقی ما چیزی به نام حق ملتزم به ثبوت امری به نام حق در قبال ثبوت اون مضمون عقدی بشیم. اگر عقد معلق یا ایقاع معلق صحیح هم باشد، اگر عقد معلق و ایقاع معلق صحیح هم باشد، نهایت چیزی که از این انشاء عقد معلق و یا ایقاع معلق به دست می آید به عنوان اثر و مسبب از این انشاء ثابت هست، همون مضمون عقدی هست، همون مضمون اصلی عقد هست که اون هم به نحو تعلیقی محققه، به نحو غیر منجز محققه، اما زائد بر این امر اعتباری و قانونی یک امر اعتباری دیگری، یک اثر حقوقی و قانونی دیگری به عنوان حق از اون انشاء به دست نمی آید تا این آثار بر او مترتب بشه. حق به عنوان امر اعتباری ذات آثار خاصه سبب می خواهد که انشای عقد تعلیقی و انشای ایقای تعلیقی از اسباب حصول اون حق، اون امر اعتباری، اون امر حقوقی نیست. حتی اگر در موارد انشای تعلیقی عقد تعلیقی یا ایقای تعلیقی، حتی اگر از نظر حکمی ملتزم به این هم بشیم که متعهد الله استحقاق این را دارد که مورد عقد برای او باقی بمونه و اون متعهد که بایه مثلا در مثال بیه تعلیقی باشه، متعهد نتواند اون زمینه ملکیت رو از بین ببره، مبی را تلف بکنه یا بفروشه به دیگری یا تغییر عین بده، حتی اگه این حکم هم ثابت بشه، ولی این به عنوان یک حکم تکلیفی ثابت هست، یک حکم شرعی یا حکم عقلایی ثابت هست که به اعتبار عقلا یا به اعتبار شارع به حکم شریعت در اینجا ثابت شده، اما چیزی در بین نیست که عنوان حق برای صادق باشد که ثبوتش دست ثبوتش دست متعهد الله باشد، بتواند اون را استیفا بکنه، بتونه او را اسقاط بکنه و تنازل از او داشته باشه. چنین چیزی ثابت نیست. روی این حساب از نظر ثبوت حق به عنوان یک امر اعتباری خاص برای متعهد الله در عقد تعلیقی یا در ایقای تعلیقی جواب منفی هست، یعنی حقی در این موارد ثابت نیست، چون ثبوت حق احتیاج به سبب خاص داره و این انشاء معلق، این عقد معلق، انشاء عقد معلق یا انشاء ایقای معلق از اسباب حصول این حق نیست، لا به اعتبار العقلا لا به اعتبار شارع. این طور نیست که در اعتبار عقلا این را یک حق مستقلی در مقابل اعتبار ملکیت بدونن و همینطور در به نظر شارع هم این امر ثابت نیست دیگه، یعنی این طور نیست که به عنوان یک حق در این مورد تثبیت شده باشه. این قسمت روی حساب جواب در این قسمت منفی هست، یعنی چیزی به نام حق ثابت نمیشه، ولی در این حال یه قسمتی از بحث باقی میمونه و اون اینه که حالا ولو عنوان حق ثابت نباشه، ولی بعضی از آثاری که اینها برای حق گفتن که مثلا اون متعهد نمیتواند در مال مورد عقد تصرف بکنه، تصرف ناقل انجام بده یا تصرف مغیر عین انجام بده، حالا بالاخره از این جهات در عقد معلق یک چنین تضییقی پیدا میشود یا در ایقای معلق یک چنین تضییقی پیدا میشود که متعهد نتواند در مورد عقد تعلیقی تصرف ناقل بکنه، این رو به شخص ثالث بفروشه. اول به زید گفته که اگر فرزندم از سفر بیاید فروختم به تو این متاع را، اگر فرزندم از سفر بیاید معلقا بر آمدن فرزندش از سفر، ولی قبل از آمدن فرزندش از سفر بخواد این را به شخص ثالث بفروشه، از نظر این تضییقاتی که در کلمات اینها اومده که نمیتواند. آیا این تضییقات ثابت هست در مورد عقد تعلیقی یا اینکه این تضییقات ثابت نیست، چون در عقد تعلیقی یا در ایقای تعلیقی همینقدر که مضمون اصلی عقد و مضمون اصلی ایقا حاصل نشده دیگه طبعا این عقد کل عدم میشه دیگه. آیا از این حیث تضییق هست یا اینکه نه از این حیث هم تضییق نیست، ولو عنوان حق را هم اطلاق نکنی ولی تضییقی از این حیث هم نیست، به خاطر اینکه مضمون محقق نشده، مضمون اصلی عقد، مقصود اصلی در انشاء العقد یا انشاء ایقا محقق نشده، این اثر رو هم نداره. در این قسمت جای بحث در این قسمت هست و این بحث هم در بله کلمات عامه در فقه عامه به نحو عام در مورد عقد تعلیقی و ایقای تعلیقی فی الجمله به نحو عام بیان شده، چون اونها عقد تعلیقی را به صورت در حد قاعده عام ولو به صورت فی الجمله قبول کردن، این بحث را فی الجمله اونجا مطرح کردن و اختلاف نظر هم بین اینها هست. به حسب فقه مالکی تصرف در اون مورد عقد تعلیقی قبل از حصول معلق علیه جائز نیست، ولی به حسب فقه حنبلی و شافعی تصرف در اون جائز هست. از مالک در کتاب المدونة الکبری که مال مالک باشه اینجا نقش شده که در موارد عقد تعلیقی شخص نمیتواند تصرف بکنه در اون مال در غیر مورد اون عقد، به تصرف منافی نمیتونه انجام بده. بله اونجا هست که در از ملون کبرا نقل شده جلد 3 صفحه 201. بله بله اونجا اومده که ارائت اذا قال رجل عبدی اندخورون اذا قدم فلان، عتقش را معلق بکنه، بگه که اگر فلانی آمد تو خور هستی. آیا در این موارد میتواند این شخصی که به دیگری گفته که به عبدش گفته که اگر فلانی از سفر مثلا بیاید تو آزاد هستی، قبل از آمدن فلانی میتواند این عبد را بفروشد یا نمیتواند؟ اونجا اومده که مالک گفته لا ارا ان یبی اهو و یوغب حتی ینظر حل یقدم فلان املا، گفته نمیتونیم یا حق فروش این را نداره، چون اثر به نحو تعلیقی شده معلق علی که آمدن فلانی از سفر باشه حاصل نشده، این مالک عبد حق بی را نداره، ولو اثر هنوز حاصل نشده ولی همین انشاء تعلیقی مانع مانع از فروش میشه. ولی در بله فقه شافعی و فقه حنبلی گفتن که نه، در موارد تعلیق در فتره تعلیق یعنی قبل حصول معلق علی تصرف در محل عقد صحیحه، مشکلی نداره. در مغنی بله در کتاب مغد المحتاج اونجا اومده که اذا قل بل اعطا علی صفتین، سلام علیکم، اذا قل بل اعطا علی صفتین لم یملک الرجوع فیه بالقول، اگر عتق تعلیقی را انجام بدهد عتق را معلق بر یه امری بکنه لم یملک رجوع فیه بالقول، نمیتونه از این عتقش برگرده، این عتق لازم است نمیتونه برگرده، ولی میتواند در این عبدی که مورد عتق تعلیقی شده تصرف بکنه به بیع و غیر بیع. در بله در کتاب محتاج که نظر فقه شافعی را بیان میکنه این عبارت اومده. در کتاب کافی ابن قدامه هم که نظر حنابله در این کتاب بیان شده اونجا هم به همین صورت اومده که اذا علق العتق به صفتن لم یملک ابطالها بالقول لانه کن نذر و یملک ما یزیل الملک فیه من البیع به غیره، ولی این میتونه بله تصرف مزیل ملک رو انجام بده، اصلا این رو بفروشه که دیگه از مورد عرض خارج بشه. به حسب فقه عامه در این قسمت به لحاظ این اثر اینطور بله اختلاف نظر به این کیفیت جا مطرح شده، اما به حسب قواعد فقه امامیه اینطور تفصیل داده میشه. به نظر میرسه که اینطور باید تفصیل داده بشه که اون عقل یا اون ایغایی که به صورت تعلیقی انجام شده، اون ایغا یا اون عقل آیا ایغای لازم هست، قابل رجوع هست یا قابل رجوع نیست. بین این که عقد معلقی که صحیح هست عقد لازم باشه یا عقد جائز باشه تفصیل هست. اگر عقد لازم باشد تصرف ناقل در مورد عقد تعلیقی یا تصرف مغیر عین که دیگه اون مورد را از اون حالت مبی بودن بیرون بکنه، این تصرفات صحیح نیست، این تصرفات جائز نیست. صحیح نیست فعلا به معنای عدم الجوازه، یعنی تکلیفا این تصرفات جائز نیست. چرا؟ به جهت اینکه وقتی بنا شد که این عقد صحیح باشد، اگر مثلا بیع تعلیقی را صحیح دانستیم، خب معنای صحیح بودن بیع تعلیقی اینه که مشمول دلیل اوفو بالعقوده، مشمول دلیل اوفو بالعقوده، چون اوفو بالعقود دلالت میکنه بر این که به عقد، همونطور که قبلا در بحث ادله اثبات تعلیق هم اونجا گفته شده، در کلام مرحوم شیخ هم اومده که اوفو بالعقود دلالت میکنه بر این که به عقد به هر نحوی که انشا شده و منعقد شده به همون نحو باید وفا بشه. اگر منجزن انشاء شده منجزن باید وفا بشه، اگر معلقن انشاء شده معلقن باید وفا بشه. اگر بگیم که عقد معلق صحیح است، اوفو بالعقود میگوید که به این عقد هم باید وفا بشه. و مقتضای لزوم وفا به عقد، حتی این عقدی که به صورت تعلیقی محقق شده، اگر این عقد تعلیقی عقد صحیح باشه، معنای وفای به این عقد اینه که به همون ترتیبی که در عقد بیان شده که اگر معلق علی حاصل شد این مال تو باشه، و این باید وفا بکنه به این عقد باید وفا بکنه. چون وفای به این عقد به ما لغو من المضمون لازم هست، هر گونه تصرفی که با وفای به این عقد منافات داشته باشه اون تصرف میشه تصرف غیر جائز. خب مقتضای صحت عقد معلق اینه که علی تقدیر حصول معلق علی این بایه مبی را در اختیار مشتری قرار بده، تحویل به مشتری قرار بده. خب اگر بخواهد قبل از او تصرف بکنه این را به شخص ثالثی بفروشد، دیگه فروختن با شخص ثالث وفای به این وفای به اون عقد معلق با وفای به عقد معلق جو در نمیاد. روی این حساب تکلیفاً این گونه تصرفات چون برخلاف وجوب وفای به عقد هست، تکلیفاً جائز نیست. اما وضعاً چی؟ اگر کسی در همین موارد این مال را، مبی را به شخص آخر فروخت، آیا این بیعش به شخص ثالث باطل هست یا بیع صحیح هست؟ بیعش به شخص ثالث باطل یا صحیح هست؟ اینجا بحث به مقتضای قواعد حکم به صحت معامله صحت عقد میشه، چون به هر حال قبل از حصول معلق علیه این بنده خدا این مال را مالک بود، خود بایه مالک بود، ملکیت که از بایه گرفته نشده، به مشتری داده نشده قبل حصول معلق علیه، که بایه همچنان مالک این مبیع هست و اون چون مضمون عقدی هنوز حاصل نشده، ملکیت هنوز حاصل نشده، با توجه به این که هنوز این مال ملک او هست ولو تصرف در او برخلاف وفاء به عقد تعلیقی تکلیفا جایز نبود، ولی وضعا این تصرف صحیح میشه، چون تصرف در ملک خودش هست، تصرف در ملک خودش هست، به خاطر اینکه تصرف در ملک خودشه تصرف جایز صحیح میشه. اگر عقد لازم باشد، مقتضای لزوم عقد اینه که تصرف منافی با وفای به عقد جائز نباشه. ولی اگر عقد جائز شد، اگر عقد جائز شد، عقد معلق یا ایقای معلق عقد جائز شد، قابل رجوع شد، مثلا در مورد وصیت گفتیم که وصیت عقد یا عقد جائز هست که قابل رجوع هست، یا ایقای جائز هست. اینطور نیست که وصیت احتیاج بله قابل رجوع نباشد، قابل فسخ نباشد. اگر عقد معلق یا ایقای معلق، مثلا وصیت معلق بر موت، ملکیت تملیک مال به دیگری هست، معلقا بر موت خودش، ولی این که به طبعیهی بله تعلیقی بوده، خب قبل حصول معلق علیه، قبل حصول معلق علیه آیا شخص میتواند در این مال مورد وصیت تصرف بکنه یا نمیتونه تصرف بکنه؟ با توجه به اینکه خود وصیت عقد جائزی هست یا ایقای جائزی هست، معناش اینه که دیگه لزوم وفا نداره، چون در عقد جائز و در ایقای جائز لزوم وفا در کار نیست، تکلیفا هم تصرف در اون مورد عقد تعلیقی یا مورد ایقای تعلیقی مانعی نداره. ولی اگر عقد جائز لازم باشه یا عقد بله یا ایقای لازم باشه، تکلیفا بله تصرف در او جائز نیست، اما وضعا تصرف نافذه. این که وضعا تصرف نافذ هست اما تکلیفا تصرف جائز نیز، این امری است که در موارد متعددی به او ملتزم شدن، مثلا در مورد نذر، در صورتی که نذر به صورت حتی نذر منجز هم انجام بگیره، مثلا شخصی نذر کرده است که این گوسفند خاص را امسال مثلا روز عاشورای امسال قربانی بکنه، اطعام بکنه، خب اینجا متعلق نذر ذبح این حیوان هست، ولو نذر منجز هم هست، ولی تعلق نذر باعث خروج این مال از ملک ناظر که نمیشه، چون موجب خروج از ملک ناظر نمیشه، روی این حساب اگر این شخص این گوسفندی را که نذر کرده بود قربانی بکنه، بله قربانی بکنه، این را بخواد بفروشه قبل از روز عاشورا یا بعد از روز عاشورا بخواد بفروشه، این وضعا این تصرف صحیحه، چون در مال خودش تصرف کرد، از ملک خودش که خارج نشده، مگر بنا به مبنای کسانی که در نذر یا در مثل شرط قائل به تغییر در ملکیت هستند، قائل به این هستن که اصلا از ملک طرف خارج بشه، ولی مبنای معروف و قول معروف در این مورد اینه که نه، اون چی که در نظر ثابت هست مجرد حکم تکلیفی هست، اما حکم وضعی اینطور نیست که تضییق در ملکیت پیدا بشه. خب با توجه به مبنای معروف مشهور در باب نظر، هرچند تصرف در این گوسفند، نقل این گوسفند به ملکی، به اینکه این را به دیگری بفروشد یا این گوسفند را ذبح بکنه خودش بخوره که مورد نظر منتفی بشه، یا مورد نظر منتفی بشه یا به نقل به غیر یا به تلف او، هرچند این تصرف جایز نیست چون برخلاف نظر دیگه، وفای به نظر، وجوب وفای به نظر اقتضا میکنه که این به همون حالت خودش باقی بمونه. این تصرف که منافات با وفای به نظر داره و در حقیقت موجب حنس نظر میشود، تکلیفاً جایز نیستن، ولی وضعاً این تکلیف، بله وضعاً این معاملات صحیح هست چون مالک شخص در مال خودش تصرف کرده، در مال خودش تصرف کرده و بله در جایی که به دیگری بفروشه معامله صحیح است، در جایی رام که بله در جایی رام که این از این قضا استفاده کرده، اینها این زمان و زمان از جهت ملک غیر نداره، در مال خودش تصرف کرده، مال خودش رو خورده دیگه، زمان از جهت تلف مال غیر نداره، ولی از جهت حنس نظر اون حساب دیگه ای که باید کفاره بده. در نظر منجز حکم اینه، در نظر معلق اگه شخصی نظر کرده به همین صورت، به صورت معلق نظر کرده که بگه که مثلا گوسفندم، این گوسفند خاص را بله قربانی میکنم اگر فرزندم که مریضه خوب بشه، سالم بشه، در فرض صحت مرض، از مرض این گوسفند قربانی میشه. خب اینجا قبل از اینکه فرزندش خوب بشه، فرزندش همچنان مریض هست، ولی معرض این را معرض خوب شدن هست، یعنی احتمال خوب شدن هست. آیا در این موارد این گوسفندی را که نذر کرده که این را، این گوسفند خاص را من قربانی میکنم اگه فرزندم از مریضی سالم شد، آیا میتونه در این گوسفند تصرف بکنه یا نه؟ در مورد نذر معلق، در مورد نذر که به صورت معلق هست نه به صورت منجز، با توجه به اینکه نذر معلق هم صحیح هست و در این مورد از نظر تکلیفی قبل حصول معلق علی نمیتواند در این مال تصرف بکنه، قبل حصول معلق علی نمیتونه در این مال تصرف بکنه، چون در مواردی که انسان نذر میکنه و از وقتی که نذر منعقد میشه، تحقق پیدا میکنه، خود نذر انشاء میشه، وجوب وفا به نذر از همون زمان حاصل هست، از همون زمان انشاء، از زمان انشاء نظر اون وجوب وفا از اون زمان حاصل میشه. منتها اگر نظر منجز باشه، وجوب وفا به صورت منجز هست که از الان باید همین کار رو بکنه، ولی اگر بله نظر معلق باشه، وجوب وفا هست ولی به نحو واجب معلق، یعنی وجوب از الان هست ولی واجب عمل استقبالی هست، وجوب از الان هست ولی چه چیزی از الان واجب هست؟ ذبح کردن گوسفند در فرض سلامت مثلا مریض از اون مرضش. خب چون وجوب وفا از همون زمان اول میاد، روی این حساب وقتی از الان واجب باشه دیگه نمیتواند شخص تصرفی انجام بده در مورد نظر که اون تصرف با وفا، با وفای به نظر سازگاری نداشته باشه، با وفای به نظر سازگاری نداشته باشه، بلکه باید حفظ بکنه او را. همونطور که در واجبات معلقه، فرق واجب معلق با واجب مشروط به شرط مشروط را به این دونستن که اگر وجوب وجوب مشروط باشه قبل حصول شرط اصلا تکلیفی در کار نیست، روی این حساب انجام دادن مقدمات لازم نمیشه. ولی اگه واجب واجب معلق باشه، واجب واجب معلق باشه، چون الان وجوب فعلی هست، تحصیل مقدمات برای انجام دادن واجب استقبالی از الان لازمه. تحصیل اگر مقدماتش وجود نداشته باشه، تحصیلش لازمه، فضلاً از این که مقدماتش وجود داشته باشه و شخص بخواهد اون مقدمات موجوده را از بین ببره، اون که دیگه معلومه که جایز نیست. اگر از قبل از در موارد واجب معلق قبل از آمدن قید واجب شخص قدرت داشته باشه، اگر بتواند از قبل قدرتش را بله مقدماتش را تحصیل بکنه، تحصیل مقدمات لازمه. و تا چه رسه به این که بتواند قدرت حاصل برای خودش را از بین ببره، تحصیل مقدمات لازم هست. فکیفه به حرمت تعجیز نفس نسبت به انجام دادن اون واجب در آینده. روی این حساب بر این اساس در عقود لازمه، در صورتی که عقد تعلیقی یا ایقای تعلیقی، اعتبار تعلیقی، انشای تعلیقی، حالا چه عقد باشه چه ایقا باشه، چه از سنخ مثلا معاملات باشه که مربوط به غیره، چه انشایی باشه که مربوط به غیر نیست بلکه بین شخص و بین خداوند متعال هست، مثل نذر و اینها، تعهدات اینجوری، در این موارد در عقود لازمه که عقد معلق هست یا ایقاع معلقه، هرچند خود اون مضمون عقدی ثبوتش به نحو واجب مشروطه. قبلا هم در بله مطالبی که مرحوم امام در بحث این که تعلیق به انشاء برمیگرده یا تعلیق به منشاء برمیگرده، اونجا هم توضیح داده شد که به لحاظ مضمون عقدی بخوایم حساب بکنیم، اینجا در عقد معلق ثبوت مضمون مشروط به حصول معلق علیه هست علی نحو واجب مشروط، یعنی قبل از او اصلا مضمون حاصل نیست. نه اینکه مضمون حاصل هست، اون مطلبی که ایشون فرموده بودن که اگر تعلیق به نایه منشا برگرده لازمش اینه که چند نفر در آن واحد مالک باشن به لحاظ تعدد از منه، در جواب فرمایش ایشون گفته شد که نه، در عقد معلق به لحاظ ثبوت مضمون که نگاه بکنیم، این مضمون مشروط به حصول معلق علیه هست علی نحو واجب مشروط. ثبوت مضمون از زمان انشای عقد معلق نیست، ثبوت مضمون از زمان حصول معلق علیه هست. ولی وجوب وفا به عقد، وجوب وفا، تکلیف به وجوب وفا از زمان خود انشا میاد، از زمانی که عقد حاصل شده، موجود شده، به هر نحوی که موجود شده، وجوب وفا همزمان با وجود عقد و ایقا پیدا میشه. منتها اگر عقد منجز باشه، وجوب وفا وجوب منجز هست. اگر عقد معلق باشه، وجوب وفاش به نحو واجب معلقه. خب به نحو واجب معلق که شد، در واجب معلق وجوب فعلی هست، واجب استقبالیه. وقتی وجوب فعلی بود، کاری که مخالف با انجام واجب هست برای شخص جایز نیست. ولی این در حد حکم تکلیفی هست، نه در حد نه اینکه به لحاظ حکم وضعی اثر داشته باشه. پس از جهت اینکه در موارد عقد تعلیقی یا ایقای تعلیقی متعهد میتواند در مورد عقد تعلیقی یا در مورد ایقای تعلیقی تصرف منافی با اون عقل را انجام بدهد یا نه، جواب این شد که به لحاظ انواع عقل من اللزوم و الجواز باید تفصیل بدیم. در عقود لازمه جائز نیست این تصرف، تکلیفا جائز نیست، ولو وضعا جائزه، ولو وضعا صحیح و نافذ هست، ولی در عقود جائزه حتی تکلیفا هم این تصرف منافی با مورد عقل حتی تکلیفا هم جایز. این مربوط به قسمت اول از بحث در آثار عقد تعلیقی. قسمت دوم از بحث در آثار عقد تعلیقی، اثر عقد تعلیقی یا ایقای تعلیقی بعد از حصول معلق علیه هست. اگر مثلا تعلیق شده است بی بر این بر آمدن فرزند از سفر و فرزند هم یک ماه بعد از عقد از سفر، بعد از انشاء العقد، انعقاد عقد از سفر بیاید، اینجا اثر به چه نحوی محقق میشه؟ قبل از او که اثر ثابت نیست، مضمون عقدی ثابت نیست، بعد از اون زمان حاصل میشه. ولی اون چیزی که مورد بحث واقع شده اینه که ثبوت این اثر، ثبوت مضمون بعد از حصول معلق علیه علی نحو کشف یا علی نحو نقل هست. یعنی از زمانی که فرزند از سفر اومد حکم به ملکیت میشه، حکم به ملکیت مشتری من زمان انشاء العقد میشود، یا حکم به ملکیت مشتری از همین زمانی که از همین یک ماه بعدی که فرزند اومد. این بحثی است که از این تعبیر میکنن به این که آیا این مضمون به نحو کشف ثابت میشه یا به نحو نقل. به حسب اصطلاحی دیگر گفتن اختلاف سر اینه که آیا این مضمون، این اثر از اثر استنادی هست، ثبوت این اثر بل استناد، یا اینکه ثبوت این اثر بل اختصاره. بل استناد یعنی با عطف به زمان، به ظرف سابق که زمان انعقاد عقده. بل اختصار یعنی از همون زمانی که خود معلق علیه حاصل شد. از این گاهی تعبیر به استناد میکنن، گاهی تعبیر به اثر رجعی میکنن، که در کلمات سنهوری هم در همین البسی در این قسمت از این تعبیر شده به اثر رجعی، اثر قهقرایی. یعنی الان حکم میشود به اثر، اثر الان حاصل میشه، ولی عطف به ما سبق میشود. اثر قهقرایی یعنی این استناد داده میشه، ارجاع میشود به ظرف سابق و ملکیت از ظرف سابق الان حکم میشه. ملکیت الان حکم به ملکیت میشه، ولی ملکیت مورد حکم ملکیت از اون قبله. برای این قسمت هم ثمره بین نقل و کشف هم بیان شده در کلمات. در اگه قائل به کشف بشویم، قائل به استناد و اثر رجعی و قهقرایی بشویم، اون تصرفاتی که مشتری در این زمان انجام داده، اگه مشتری در این زمان تصرف انجام داده، تصرفات صحیح میشه. اگر بایه در این زمان تصرف انجام داده، چون با حصول معلق علیه کشف می شود که مشتری از قبل مالک بوده، پس تصرفات بایه تصرفات فضولی هست و نافذ نیست دیگه. این کمترین اثر و ثمره بین کشف و نقل اینه. حالا این مورد، اون چه که مورد بحثه اینه که ثبوت مضمون در این بعد حصول معلق علیه به نحو کشف یا به نحو نقل. بر اساس اون عبارتی که قبلا از مصطفی زرقا در کتاب المطال الفقهی خونده شده تعبیر شده بود که اگر ما عقد تعلیقی رو قبول داشته باشیم، بگیم بعد حصول معلق علیه این حاصل می شود، این به نحو اختصار لا بل استناد. دلیل ما آورده به خاطر اینکه گفته که اگه بل استناد باشه، لازمش اینه که مسبب قبل از حصول سبب محقق بشه، چون این حصول معلق علیه جزء العله میشه. اگر شما بگید که از اول از زمان انعقاد عقد ملکیت حکم ملکیت میشه، معنیش اینه که ملکیت که مسببه قبل از تمام سبب اومده باشد و این غیر معقول هست، قابل تعقل نیست. این بیانی بود که در اون کتاب اومده. ولی به حسب قوانین مدنی کشورها و حقوق کشورها، حقوق وضعی اختلاف نظر هست. به حسب بعضی از قوانین این به عنوان اثر رجعی هست، به عنوان بعضی از قوانین از باب از باب اختصار هست و از باب نقل. صلی الله علی محمد و آله.